ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. رئیس جمهوری ترکیه از عربستان خواست محل دفن جسد جمال خاشقجی را مشخص کند. چین خرید نفت از ایران را کاهش داد. و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری فعالان محیط زیست زندانی در ایران شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار روشن شدن محل دفن جسد جمال خاشقجی شد و خطاب به حکومت سعودی اظهار داشت که داده های ترکیه در این پرونده بیش از اطلاعاتی است که با آنان در میان گذاشته است. آقای اردوغان که روز جمعه در گرد همایی مسئولان استانی حزب عدالت و توسعه سخن می گفت، خواستار افشای هویت همدست محلی ماموران عربستانی شد. بر اساس یکی از روایت‌های ریاض از ماجرای قتل جمال خاشقجی، جسد او پس از به قتل رسیدن در کنسولگری سعودی به یک شهروند ترکیه سپرده شد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین خبر داد که دادستان عمومی عربستان روز یکشنبه برای همکاری بیشتر در پرونده خاشقجی با همتای ترکیه خود در استانبول دیدار و گفتگو خواهد کرد. در خبری دیگر، چین پس از ماه‌ها اصرار در مورد ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که تجارت نفتی خود با ایران را کاهش خواهد داد. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروشیمی چین، یعنی بزرگترین شرکت‌های پالایشگر این کشور، خرید ماه آبان و آذر خود از ایران را قطع کردند. چین روزانه 600 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. این روزنامه در گزارش خود می‌افزاید بانک کنلون متعلق به شرکت ملی نفت چین به مشتریان خود در ایران خبر داده است که از 13 آبان ماه، روز آغاز تحریم‌های آمریکا، ارائه خدمات خود به ایران را متوقف خواهد کرد. بانک کنلون، بزرگترین بانک چین برای پرداخت پول واردات نفت از ایران و گشایش اعتبار برای صادرکنندگان کالاهای چینی به ایران به شمار می‌رود. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در سفری به منطقه قفقاز رفته، میگوید دولت دونالد ترامپ با اعمال فشار حداکثری بر تهران میخواهد رفتار ایران در منطقه خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا را تغییر دهد. از جمله اهداف سفر آقای بولتون به این منطقه همراه کردن کشورهای اطراف ایران با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا عنوان شده. این تلاش در حالی انجام میشه که نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در روزهای گذشته گفته بود با توجه به مرز مشترک با ایران، ایروان آماده است که زمینه مناسبی رو برای همکاری میان تهران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم کنه. بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مصاحبه اختصاصی با جان بولتون درباره این منطقه، تحریم‌های ایران و همچنین رابطه آمریکا و روسیه صحبت کرده. برگردان فارسی بخشی از این گفتگو رو که هری تمرازیان در ایروان با جان بولتون انجام داده از هانا کاویانی بشنوید.
درباره امنیت منطقه صحبت کنیم. ما می‌دانیم که روسیه در این منطقه از لحاظ امنیتی بازیگر مهمی است، اما آیا آلترناتیوی برای کشورهای دیگر منطقه وجود دارد؟ مثلا عضویت در ناتو، رابطه نزدیکتر با ناتو یا همکاری‌های نظامی با آمریکا؟
Or military cooperation with the U.S. What are the alternatives?
Well, I think there are a lot of other alternatives, including in the area of weapon sales. We have.
من فکر می‌کنم گزینه‌های زیاد دیگری وجود دارد، از جمله در زمینه فروش اسلحه. ما به دلیل وجود مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان با محدودیت‌هایی از سوی کنگره در زمینه فروش تسلیحات روبرو هستیم. اما استثناءهایی وجود دارد و من این را به نخست وزیر ارمنستان گفتم. اگر موضوع بر سر خرید سلاح از روسیه باشد و یا از آمریکا، ترجیح ما دومی است. به هر حال ما معتقدیم که سلاح‌های ما بهتر از روسیه هست. به نظرم به این ترتیب گزینه‌های ارمنستان هم بیشتر می‌شود و تنها به یک قدرت بزرگ وابسته نیست. من متوجه موقعیت جغرافیایی و مسائل تاریخی هستم، اما معتقدم که باید خوشبین بود که ارمنستان بیشتر در صحرای بین‌المللی دیده شود. آمریکا منطقه جنوب قفقاز را از لحاظ راهبردی بسیار مهم می‌داند و ارتقای روابط با ارمنستان برای ما بسیار مهم است.
with Armenia is a very high priority for the administration.
On the other hand, we are like circled with the, you know, the countries that are.
اما ما از سوی کشورهای احاطه شدیم که به نوعی راه ما را سد کردند. از طرف آذربایجان دلیل آن مناقشه ناگورنو قره‌باغ است. ترکیه هم چون خیلی نزدیک است با آذربایجان راه ما را سد می کند و ایران که بزرگترین همسایه ماست مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است. روسیه هم تحت تحریم است، اما روسیه بازار خوبی برای ارمنستان است، چه برای تجارت و چه نیروی کار. چه گزینه هایی برای ارمنستان هست؟
ایران is under sanction, Russia is under sanction.
Well, I think what the current circumstances highlight is the.
به نظرم آنچه شرایط کنونی را تحت شعاع قرار می‌دهد، دست یافتن به توافقی در زمینه ناگورنو-قره‌باغ است. چون وقتی این مسئله حل شود، مرز بین ارمنستان و آذربایجان هم باز می‌شود. مرز ترکیه هم تقریبا مطمئنم که باز می‌شود و به نظرم مرز با گرجستان از لحاظ فشاری که روس‌ها برام می‌آورند، نگرانی کمتری ایجاد خواهد کرد. مرز ایران مسئله مهمی خواهد بود، چون همانطور که به نخست وزیر هم گفتم، ما می‌خواهیم فشار اقتصادی حداکثری بر ایران وارد کنیم، چون دست از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی نکشیده است. همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و ما نگران برنامه موشک‌های بالستیک آن و فعالیت‌های نظامیش در سوریه، عراق و جاهای دیگر هستیم. آشکار است که ما در این روند نمی‌خواهیم به دوستان ما ضربه وارد کنیم. در نتیجه من فکر می‌کنم گفتگو بین دولت ارمنستان و آمریکا در این زمینه بسیار مهم خواهد بود. اما همانطور که در گفتگو با نخست وزیر هم تأکید کردیم، ما تحریم‌ها را با شدت تمام اجرا خواهیم کرد. این دولت اوباما نیست. ما به ایران فشار می‌آوریم چون معتقدیم رفتار آنها در خاورمیانه و سراسر جهان شرورانه است و باید تغییر کند.
شما اخیراً با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کردید. آن دیدار چطور بود؟ آیا پیشرفتی در زمینه روابط روسیه و آمریکا به دست آمد یا اینکه تحریم‌ها همچنان با قدرت اجرا خواهند شد؟
ما درباره بسیاری از مسائل گفتگو کردیم. این به نوعی ادامه دیدار رؤسای جمهور پوتین و ترامپ در هلسینکی بود که در ماه ژوئیه برگزار شد. من هم با همتای روس خودم در ماه اوت در ژنو دیدار کردم و در این سفر اخیر به مسکو رفتم و فرصتی بود تا با وزیر خارجه، وزیر دفاع و البته پرزیدنت پوتین دیدار کنم و حدود یک ساعت و نیم گفتگو کردیم. این گفتگوها بسیار حرفه‌ای و مفصل بود. پرزیدنت پوتین خود یک متخصص در زمینه کنترل تسلیحات است و در نتیجه ما بسیار مفصل درباره پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد و دلایل پرزیدنت ترامپ برای خروج از این پیمان صحبت کردیم. درباره سایر توافق‌ها در زمینه کنترل تسلیحات و روابط راهبردی بین دو کشور هم صحبت کردیم. همچنین درباره خاورمیانه، ایران و برنامه موشک‌های هسته‌ای کره شمالی تبادل نظر کردیم. من فکر می‌کنم اینها مسائلی است که مفید هستند، چون معتقدم روسیه به سیاست خارجی از منظر منافع ملی خودش نگاه می‌کند و معتقدم زمانی با روسیه به موفقیت دست پیدا می‌کنیم که هر دو طرف خیلی صریح درباره منافع ملی خودمان موضع‌گیری کنیم. بعضی اوقات واقعا نمی‌توانیم به یک توافق برسیم، اما برخی اوقات درباره مسائل دیگر می‌توانیم. در نتیجه ما امیدواریم که دیدار بعدی بین رؤسای جمهور در پاریس در روز 11 نوامبر برگزار شود. فرصت‌های دیگری هم هست و من دعوتنامه پرزیدنت ترامپ رو هم برای پرزیدنت پوتین بردم که سال آینده به واشنگتن سفر کند.
Washington after the first of the year.
And the last question. We know that your wife.
و سوال آخر این که ما می‌دانیم همسر شما مدتی در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مشغول به کار بوده و شما به نوعی عضوی از خانواده این نهاد هستید. از رادیو اروپای آزاد چه می‌دانید و درباره ماموریت ما چه فکر می‌کنید؟
Well, I think it remains a critical mission today.
به نظرم امروز به جهات مختلف این ماموریتی حساس است. به نظرم ما باید منابع بیشتری به آن اختصاص دهیم. این خیلی مهم است که ما درباره موضع آمریکا اطلاع رسانی کنیم و اینکه بگوییم در آمریکا و سایر نقاط جهان چه خبر است. ما در مناطق متعددی با کارزارهای پروپاگاندای بسیار فعالی مواجه شدیم. این کار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیست. روح رسانه آمریکایی این است که همه جوانه به یک داستان را تعریف کند و ما به عنوان یک کشور همچنین هستیم. به نظرم این به مردم دنیا نشان می‌دهد که ما از گفتگو و مناظره نمی‌ترسیم، اما مصمم به برخورد با پروپاگاندا هستیم.
گفتگوی بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود با جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، درباره منطقه خاورمیانه، تحریم‌های ایران و همچنین رابطه ی آمریکا و روسیه، که برگردان این گزارش رو، این گفتگو رو هانا کاویانی انجام داده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک خبر و پشت بند اون یک گزارش رو هم خواهید شنید. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا 8 فعال محیط زیست را که بیش از 9 ماه است بازداشت شده‌اند می‌بخشید فوراً آزاد کنند. در این بیانیه به نقل از مایکل پیج، جانشین مدیر خاورمیانه‌ای دیدبان حقوق بشر، آمده است قوه قضاییه ایران بدون توجه به احمقانه بودن اتهام‌ها و انکار پیوسته این موارد از سوی متهمان، مصر است اتهامات جدی را متوجه فعالان محیط زیست کند. این قوه شالوده اصلی دستگاه سرکوب در ایران است. این بیانیه دیدبان حقوق بشر بود. هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان در مشهد، از اول آبان ماه در بیمارستان اعتصاب و می‌بخشید از اول آبان ماه در بیمارستان اعصاب و روان بستری است و خانواده‌اش موفق شدند که روز پنجشنبه سوم آبان ماه با او ملاقات کنند. مهتاب وحیدی راد گفتگویی رو داشته با صدیقه مالکی، همسر هاشم خواستار، و از او درباره جزئیات و علت بازداشت همسرش پرسیده.
دیروز که به اصطلاح یک شماره خصوصی به ما زنگ زدن، گفتن به خاطر اختلالات روانی ایشون رو بردیم بیمارستان، نگران نباشید. ما رفتیم بیمارستان، بالاخره متوجه شدیم که ایشون اونجا هستن. گفتن باید نامه ای از دادستان داشته باشید، از دادسرای انقلاب، که به شما اجازه ملاقات بدیم. بعد دیگه دیروز که تعطیل شده بود، امروز صبح رفتیم که نامه بگیریم. نامه نوشتیم، رفتیم خدمت آقای دادستان، تشریف نداشتن. بعد رفتیم خدمت معاون ایشون، بعد برخوردشون در این حال خیلی خوب بود. اما ما همچین نامه ندادیم که ایشون رو بازداشت کنن. بعد به اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی به همه جا زنگ زدن، گفتن نه، اینا همه میگن ما نگرفتیم.
یعنی آقای خواستار بازداشت نیست و فقط در بیمارستان بستریه؟
همه میگن ما نگرفتیم. گفتم خب به هر صورت اگر شما نگرفتیم، پس ما بریم ایشون رو برداریم. گفتن باش، ما هماهنگ میکنیم، شما برید با ایشون ملاقات کنیم. ساعت 3:30 بعد از ظهر قرار شد ما با ایشون ملاقات کنیم. وقتی رفتیم گفتن نماینده دادستان ساعت 5 بعد از ظهر میاد، شما تا 5 وایسین، 5 میرین با ایشون ملاقات میکنین. مثل اینکه دادستان دستور بازداشت ایشون دادن.
یعنی تازه امروز دستور بازداشت آقای خواستار صادر شده؟
دیروز، روزهای گذشته کی بازداشتشون کرده نمیدونم. در این حال من چون از شرایط اونجا قول دادم که چیزی نگم، نمیتونم هیچی بگم.
خب درباره وضعیت جسمی و روحی آقای خواستار برای ما بگید.
خیلی خوب بودن، هیچ دارویی الان مصرف نمی‌کردن. فقط یک چیز که چون خودمو نگران می‌کنه میگم، که از راه که ایشون آوردن، یکی از همون مریضا سریده به طرفشون، گلوشون رو فشار داده، که البته بعد مثل که اون مریض از اون اتاق بردن. و یعنی من تنها مشکلی که دیدم همین بود.
خانم مالکی، الان آقای خواستار در بیمارستان اعصاب و روان بستریه؟
بله بله.
خب چرا؟
خب من همین رو میگم، هیچ کس بوده نمیگیره. آقای خواستار میگه من از خونه که رفتم جلوی باغ، از ماشین پیاده شدم، میخواستم کلید رو تو در باغ بچرخونم که در باز کنم، دیدم که دست روشونم زد، گفت آقای خواستار باید با ما بیای. میگه من گفتم که چجوری، اینجا هیچ کس نیست و اینا، با آمبولانس رفته بودن دنبالش. بعد میگه من سوار آمبولانس کردن، با همون آمبولانس مستقیم ایشون آوردن بیمارستان روانی. مثل که میگن آقای دادستان دستور دادن که ایشون بازداشت کنن.
نهاد بازداشت کننده کدوم نهاده؟
دستور که دستور دادستان بوده، ولی چه جوری بوده برای من نگفتن و خود خواستارم اجازه ندادن که صحبت کنه. ولی امروز ساعت 5 بعد از ظهر اطلاعات ایشون رو تحویل گرفت.
وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه؟
وزارت اطلاعات. امروز ساعت 5 وزارت اطلاعات.
درباره علت بازداشت چیزی به شما نگفتن؟
نه خیر، هیچی نگفتن. اصلا ایشون برای بازپرسی نبردن که اتهامی بهشون این تفهیم اتهام کنن اینا.
خب،
گفتگویی بود با صدیقه مالکی، همسر هاشم خواستار، که مهتاب وحیدی راد این گفتگو رو انجام داده بود. در این باره اگر نظری دارید میتونید نظر خودتون رو بر روی شناسه ما @فرداگرام در شبکه تلگرام ثبت و ضبط کنید.